بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وأصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين والأئمة الهداة المهديين، سيما خاتم الأنبياء وخاتم الأوصياء عليهما آلاء التحية والثناء، بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. بحث در تهذیب روح و اخلاق از نظر قرآن کریم مهمترین راهی را که قرآن برای نزاهت روح فرار راه سالکان کوی لقای حق ارائه می کند این است که سالک غیر خدا را نبیند. حکم خدا این است که از غیر خدا کاری ساخته نیست. این را در سوره قصص بیان کرد، فرمود کل شیء هالک الا وجهه له الحکم و الیه ترجعون. فرمود هر چیزی که غیر خدا باشد و غیر از وجه خدا باشد هالک است، و اگر هلاکت اون امروز برای افراد عادی روشن نیست، فردا که پیشگاه های حقیقت ظاهر می شود برای همگان مشهود خواهد شد. بعد از اینکه این قضیه سلبی را ذکر کرد، فرمود کل شیء هالک الا وجهه، فرمود له الحکم. اگر غیر خدا هالک است، پس غیر خدا حاکم نیست، و اگر غیر خدا حاکم نبود، هیچ کسی تحت حکومت غیر خدا نیست، و اگر باید به محکمه حاکم مراجعه کرد و غیر از خدا احدی حاکم نیست، پس باید به محکمه خدا رجوع کرد، فرمود به الیه ترجعون. مهمترین عامل نزاهت روح این است. اونگاه روح می آرمد و در اضطراب نیست. سر ناآرامی افراد عادی آن است که به چیزی تکیه کرده اند که او تکیه‌گاه نیست. شما دیدید کسانی که در دریا غرق شدن به چیزی تکیه می کنند که اون چیز هم تکیه‌گاهی نداره. این که می گوین الغریق یتشبث بکل حشیش، یعنی انسان غرق شده به هر گیاهی تکیه می کند و دست دراز می کند، سرش آن است که خیال میکنن اون گیاه در دریا ریشه دارد و قوی است، لذا به او دست میزند که نجات پیدا کند. کسانی که در محبت دنیا غرقن، غریقن، چنین افرادی دست و پا میزنند و هر لحظه احساس خطر و خفقان و خفگی میکنند، ولی به این آن متمسک میشوند، به این زرق و به اون برق تکیه می کنند که از خفقان و اضطراب برهند، در حالی که این چنین نیست. درباره افرادی که گرفتار اضطراب روحیان، قرآن کریم چنین می فرماید که رزو بالحیات دنیا و اطمئنوا بها، اینها به دنیا بسنده کردن، به دنیا راضی شدن، به دنیا مطمئن شدن، در حالی که دنیا متاع فریب است و مل حیات دنیا الا متاع غرور. اگر فریب است انسان را می فریبد، غریق اگر به فریب گاه تکیه کرد قطعا نمی آرمد. این که می بینید دنیا زده هرچرا بخواهد طلب می کند و اگر به مطلوب خود رسید نمی آرامد و آرامش نصیب او نمی شود، بلکه استرابش دوچندان است، برای آن است که به یک گیاه تکیه کرده است که ریشه ندارد. و اطمئنوا بها، این که مردان الهی مطمئنن برای آن است که به حق متکیان، که حق ثابت است، ذالک بان الله هو الحق. غرض آن است که حکم خدا طبق آیه سوره قصص آن است که غیر خدا هرچه هست حالک است و از حالک کاری ساخته نیست، نباید به حالک مراجعه کرد. این مهمترین عامل نزاهت روح. برای رسیدن به این مقام والا باید از هر گناهی توبه کرد. انسان وقتی گناه کرد شرمنده است، میگوید خدا با همه قدرتش به من اجازه گناه داد و با همه قدرتش جلوی مرا نگرفت و با همه توانش پرده پوشی کرد و آبروی مرا نریخت. چنین انسانی اشک می ریزد که هیچ چیزی مانع قدرت خدا نبود، ولی معذالک ذات اقدس اله به انسان مهلت داد که گناه بکند و فورا او را کیفر نکرد و آبروی او را هم پیش مردم نبود. بالاخره روزی این گناه ظهور می کند. در همین جمله های نورانی مناجات شعبانی می خوانیم خدایا تو که آبروی ما را در دنیا پیش چند نفر حفظ کردی و نبردی، در قیامت که اولین و آخرین جمع می شوند آبروی ما را نبر. اگر چنین وضع شد، اگر چنین حالتی برای انسان رخ داد، اونگاه انسان از گناه پشیمان می شود. این اولین قدم است. سعی می کند گناه نکند و گناه کرده را جبران بکند. اگر همین راه را ادامه داد، در مسئله توبه و انابه به جایی می رسد که دیگر نام گناه را بر لب و یاد گناه را از دل خطور نمی دهد. وقتی به بارگاه اله راه یافت، اصلا به این خیال نیست که قبلا گناه کرد، چون توجه به گناه را در حضور ذات اقدس اله نقص می داند. چه اینکه بهشتی ها که بعد از توبه وارد بهشت می شوند یادشون نیست که گناه کردن، زیرا تذکر گناه خود شرم‌آور است و غمزا و در بهش شرم و غم وجود و راه ندارد. همه گناهکاران که توبه کردند و توبه اونها مقبول شد مشمول عنایت اله می شوند و به بهش راه پیدا میکنند، ولی در بهش یادشون نیست که گناه کردن، زیرا همین تذکر گناه خودش نقص است و تذکر گناه غم آور است و شرم آور، و در بهشت هیچ اندوه و شرمی نیست. مردان الهی که هم اکنون به منزله بهشتیانن به جایی میرسن که اصلا یادشون نیست که گناه کردن، تذکر گناه را عیب میدانن چون مایه شرم است و مکنون به حضور اله بار یافتند. گرچه در اوائل راه و در اواسط راه تذکر گناه فضیلت است، زیرا انسان را وادار به توبه و انابه می کند، ولی وقتی توبه کامل کرد، توبه نصوح کرد، دیگر نقص است که به یاد نقص باشد، لذا از توبه توبه می کند، از توجه به تذکر گناه توبه می کند، این را نقص می داند. ما با چنین خدای روبرویم. در نوبت قبل به عرضتون رسید که ذات اقدس اله همه چیز را می بیند و همه صداها را می شنود، ولی معذارک در قیامت با یک عده سخن نمی گوید و یک عده را نگاه نمی کند. با این که در باره تبهکاران چنین آیه در قرآن نازل شد که علم یعلم به ان الله یرا، یعنی انسانی که گناه میکند مگر نمیداند که خدا میبیند؟ با این که خدا می بیند که این انسان گناهکار چه می کند، به اون نظر دارد، ولی در قیامت به گناهکارها نظر ندارد. لا یکلمهم الله یوم القیامت ولا ینظر الیهم، که این نظر و نگاه تشریفی و عنایی است، یعنی نظر لطف خاص، لطف و رحمت خاص خود را نصیب او نمی کند. چه اینکه خدا در قیامت با مشرکان سخن می گوید و از اونها سؤال می کند و اونها را مورد عتاب قرار می دهد، می گوید که مشرکین، شما که غیر خدا را می پرستیدید، این شرکای الذین کنتم تدعون، با اونها حرف می زند و اونها را مورد خطاب و عتاب قرار می دهد، ولی معذارک می فرمد خدا در قیامت با مشرکان و کافران و منافقان و تبهکاران روسیا سخن نمی گوید. لا یکلمهم الله یوم القیامه، این که خدا با اونها سخن نمی گوید یعنی اون کلام تشریفی که با بندگان خاص خود دارد. پس نگاه تشریفی مخصوص مؤمنان است، سخن تشریفی اله مخصوص مؤمنان است، و چون برای خدا دنیا و برزه و قیامت یکسان است، ممکن است در دنیا هم همون نگاه تشریفی را و همون کلام تشریفی را با بندگان خاص خود داشته باشد. اینکه انسان گاهی در دل گرایش به کار خیر پیدا می کند، این نشانه سخن خدا با بندگان صالح است. این به اونجا میرسه. و اگر از گناه توبه کرد و به جایی رسید که از توبه هم توبه کرد، قهرن در بخش های اثباتی یعنی در فضائل مخلص خواهد بود، هرگز ریا نمی کند. تقوا که از بهترین اوصاف انسان صالح است، گاهی انسان این تقوا را برای اون تحصیل میکند که در دنیا و آخرت عزیز باشد. اونها که تظاهر دارن، ریا میکنن، اونها از بحث خارجن، اونها گرفتار اوصاف سلبی هن که باید اونها را جبران کنند. ولی بحث در کسانی است که کارهای خیر و خوب انجام میدن، اهل عبادت هست، اهل پرهیزکاری هست، چه این افرادی اگر تقوا را برای این تحصیل کرده هست که در جامعه محترم باشند، اینها هم با اخلاص نیستند، زیرا کار را برای تحصیل رضای خود کردن، نه رضای خدا. اگر کسی با تقوا بود برای اینکه در قیامت عزیز باشد و جایی پیدا کند، باز هم میگوین این با تقوا نیست، زیرا لباس تقوا را در بر کرده است که در قیامت جامه زرین جاه و عزت را بپوشد. پس برای رضای خدا با تقوا نبود. این که میگوین صراط مستقیم از مو باریکتر و از شمشیر تیزتر است، نمونه هاش در این بحث ها ظهور میکند. گاهی تشخیص وظیفه از تشخیص یک موی باریک باریکتر است. اونها که مو شکافی میکنن توان اون را دارن که مسائل را به طور دقیق ارزیابی کنن. پس اگر کسی به فکر العزت لله و رسوله و للمؤمنین بود، بخواهد تقوا داشته باشد تا عزیز بشود، این با اخلاص نیست، گرچه می داند که خدا او را عزیز می کند، ولی او برای عزیز شدن با تقوا نباشد. در اینجا سه مطلب است که نباید از هم غفل جدا کرد و از اونها غافل بود. یک وقت کسی برای عزیز شدن و جاه مند شدن تقوا را و جامعه تقوا را دربر می کند که سبقه ریایی دارد، این از بحث خارج است. یه وقت است که برای عزیز شدن پیش خدا این کار را می کند، و عزیز شدن پیش انبیا و اولیا این کار را می کند. این کار کار خوبی است، اما کار ابتدایی یا کار متوسط است. باید این را هم رها کرد. یک وقت می داند که خدا او را عزیز می کند، ولی او برای عزیز شدن با تقوا نمی شود، گرچه می داند که خدا او را عزیز می کند. این هم کمال خوبی است، چون او برای عزیز شدن تقوا را در بر نکرده است، لباس تقوا را نپوشید، گرچه می داند که خدا او را عزیز می کند. یک وقت این دانستن را هم از یاد می برد، بلکه به عنوان یک وظیفه بندگی با تقوا است. در ذهنش نیست که خدا او را عزیز می کند، نه تنها مطلوب او نیست، معلوم او هم نیست. و این خاطر را از یاد بردن خودش فضیلت است و تملک دل طلب می کند. انسان باید زنجها ببرد تا بر صحیفه دل مسلط بشود و خود هرچی می خواهد در صحیفه دل بنگارد، دیگران هرچی خواستن بنگارد. او مسلط باشد که فلون مطلب را هم از یاد ببرد، گرچه خدا میدهد، ولی او نه برای این هدف خدا را عبادت میکند و جامعه تقوا در بر میکند و نه به این توجه دارد. تو بندگی چو گدایان به شرط مزد مکن، و تو بندگی چو گدایان به علم مزد نکن. این دو مطلب است که اون متوسط در این شعر آمده و عالیش در این شعر نیامده. یه وقت کسی بندگی میکند به شرط مزد، یک وقت بندگی میکند اما نه به شرط مزد، ولی میداند که خواجه خود سمت بنده پروری داند. یه وقت نه، بندگی او محض است، نه به شرط مزد بندگی میکند و نه توجهی به مزد دارد. چنین انسانی بنده خالص خداست. اینها را ذات اقدس اله در سوره مبارکه قصص با بیان اون اصل کلی تبیین فرمود که کل شیء هالک الا وجهه له الحکم و الیه ترجعون. اگر روزی بساط زمان و زمین برچیده می شود و اگر روزی سفره ما سوالله جمع می شود و اگر اون روز روز دنیایی نیست و اگر اون روز منزه از زمان و زمین است و تاریخ نیست، نه تاریخ هجری و نه تاریخ میلادی و نه دیگر تاریخ ها، و اگر مشمول حرکت و زمان نیست، پس یه امر ثابت است. یک سال که وارسته در اثار نزاهت روح و تجرد جان به جایی میرسد که میگوید الان کما یکون، یعنی اگر در آینده ما سوالله فانی و حالک میشوند وجه الله میماند، چون اون مخصوص به یک زمان و عصر و نسلی نیست، چون همه اعصار و نسلها در هم پیچیده میشوند، پس یک مرحله ثابت است نه سیار. چون ثابت است هموار موجود است، چون هموار موجود است یک موجود مجرد روحی میتواند او را هم اکنون مشاهده کند. لذا همونطوری که درباره مبدأ گفتن خدا بود به چیزی با او نبود الان کماکان، درباره معادم به شرحی زد میگوین خدا خواهد بود به چیزی با او نخواهد بود، غیر از وجه خدا چیزی نخواهد بود الان کما یکون. چنین انسانی منزه و مهذب خواهد و راههایی را که در شبان روز به ما ارائه کرده اند برای رسیدن به این مقصود سهم مؤثری دارد. همین دستورات روزانه به نام تحصیل طهارت و وضوء و نماز خوندن که یک برنامه ساده روزانه است، ملاحظه می فرمایید که چقدر درباره این طهارت و وضوء به درباره نماز تأکید شده است. نماز نه تنها کار سلبی دارد به عنوان نهی از فحشا و منکر، ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر، بلکه کار اثباتی فراوانی دارد که نمازگزار با خدای خود مراجعت می کند. ما نباید در حدی باشیم که نماز را برای پرهیز از گناه بخوانیم، بلکه بکوشیم نماز را برای لذت لقای حق بخوانیم. گرچه توجه به لذت هم نقص است، ولی بالاخره ما را به اون مراحل نهایی راهنمایی می کند. اولین بار به ما گفتن لا صلاة الا بطهور، این حدیث شریف در کتاب محاسن شریف برقی هست که لا صلاة الا بطهور، درست وضو گرفتن و درست طهارت تحصیل کردن. بعد هم در هنگام نماز به ما گفتن وقتی شما وارد نماز شدید، سه بار ذات اقدس اله به شما رو میکنه. اگر بار اول اعتنا نکردید، حواستون پرت بود، باز بار دوم خدا به شما رو میکنه. اگر بار دوم به معانی نماز توجه نداشتید، حضور قلب نداشتید، باز خدا به شما رو میکنه. اگر بار سوم هم به معانی نماز توجه نداشتید و حضور قلب نداشتید، اونگاه خدا از نمازگزار اعراض میکنه. وقتی خدا از نمازگزار اعراض کرد، در حقیقت نمازگزار پشت به قبله نماز میخونه. وقتی رو در روی او خدا نباشد و از او اعراض کرده باشد، او قبله ای نداره. این است که به مقداری که نمازگزار معانی نماز را می داند و گناهان خود را احضار می کند و از ذات اقدس اله توبه طلب می کند و از ذات اقدس اله نزاهت روح مسئلت می کند، به همون مقدار نماز او مقبول است. وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم در بسیاری از موارد ما را به این اصل راهنمایی می‌کرده است. در باره نماز جماعت دستوری دارد، در باره نماز جمعه دستوری دارد، در باره نمازهای عادی دستوری دارد، در باره نماز شب دستوری دارد. این دستورهای اینها که گاهی مربوط به اصل نماز است، گاهی مربوط به نماز جماعت است، گاهی مربوط به نماز جمعه است، گاهی مربوط به نماز شب است، گاهی مربوط به نماز عشاء و نماز صبح هست، اینها نشانه آن است که اگر کسی این برنامه روزانه را صحیح انجام بدهد، بهترین راه برای سیر و سلوک در سوی او و فراسوی او نصب شده است. در باره اصل نماز همین جمله ها را که به عرضتون رسید از معصومین علیهم السلام رسیده است. سخنی از وجود مبارک امام با صادق علیه السلام رسید که این سخن ریشش در کلمات رسول خدا علیه و علی آله آلاف و تحیید و سنا است. اون سخنی که از امام صادق سلام الله علیه رسیده است و سخن مشهور و معروفی هم هست، همین است که در اون بیماری که به ارتحال امام صادق علیه السلام ختم شد، فرمود اقارب من، بستگان و فامیل‌های مرا جمع کنید. همه را جمع کردند. بعد چشم مبارکش رو باز کرد، فرمود ان شفاعتنا لا تنال مستخفا بالسلام، یعنی شفاعت ما اهل بیت علیه السلام شامل حالی که نماز را سبک بشمارد نمی. یعنی این شفاعت مخصوص شفاعت امام صادق سلام الله علیه نیست، بلکه شفاعت اهل بیت عموما شامل حال کسی که نماز را سبک بشمارد نمیشه. همین بیان که در اواخر عمر شریف امام صادق سلام الله علیه رسیده است، در اواخر عمر رسول خدا علیه و علی آله آلاف و تحیید و سنا رسیده است. گفتن وجود مبارک پیغمبر در همون بیماری که با اون بیماری رحلت کرده است، اون اواخر چشمان مبارک را باز کرد، فرمود شفاعتی لا تنالو، شفاعت من شامل نمی شود کسی را که نمازش را قضا کند یا به غیر وقت بخواند، که این در حقیقت سبک شوردن نماز است. در غیر اون حالت هم باز فرمود شفاعتی لا تنالو من استخف به صلاح، شفاعت من شامل حالی که نماز را سبک بشمرد نمی شود. چون بهترین راه برای رسیدن به اون نزاهت روح همین برنامه روزانه نماز است. ما نباید الان در این حد باشیم که ما بگویند نماز جلوی گناه را می گیرد. ما باید الان به جای برسیم که ما بگویند نماز مایه لقاء الله. پس اگر از امام صادق سلام الله علیه اون حدیث نقل شد، ریشش در حدیث رسول خدا علیه و علی آله آلاف و تحیید و سلام است. این درباره اصل نماز است که سبک شمردن نماز، قضا کردن نماز، نماز را در بعد از وقت خوندن یا احیانا سعی کردن که آخر وقت با سرعت خوندن و مانند. اون حدیث هم معروف است که رسول خدا علیه و علی آله آلاف و تحیید و سلام دید کسی وارد مسجد شد، رکوع و سجودش، مخصوصا سجودش خیلی با سرعت انجام می گیرد. فرمود این اگر با همین وضع بمیرد بر دین فطرت نیست یا به دین من نمرده است بماند. این درباره اصل نماز. درباره نماز جماعت هم فرمود به این که اگر اذان گفته شد و همسایه ها در مسجد، همسایه های مسجد، اونایی که راهشون نزدیک است و عذری ندارن، عمدن به مسجد نیاین و در جماعت شرکت نکنن، مقداری از جماعت مسلمین فاصله بگیرن، از بند ایمانی جدا شده. گاهی هم فرمود این منافقینی که قصد توطئه دارن، وقتی اذان گفته شد اینها به مسجد نمی آین، من دستور میدم که علی ابن ابی طالب سلام الله علیه خانه های اینها را ویران بکنند. این عظمت نماز جماعت. درباره نماز جمعه هم فرمود هم این نوع احادیث را صاحب محاسن برقی در اون کتاب شریفشون نقل کرده. درباره نماز جمعه هم فرمود اگر کسی سه تا جمعه پشت سر هم بدون عذر در نماز جمعه شرکت نکند دلش بسته می شود. اینکه شما می بینید گاهی موعظه در بعضی از دلها اثر نمی کند، برای همین است که عمدن با دست خود این در دل را بسته، چون گاهی دل قفل می شود به کلید به دست شیطان است. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. اگر دل تحت ولایت شیطان بود، کلیددار این خزینه شیطان خواهد بود. با گناه این دل را قفل می کند و کلید به دست خود اوست. شما دیدید کسانی که مواد سمی را قاچاقی ذخیره می کنند، کلید انبار سمی به دست خود اونهاست. اونجا دارو نمی گذارند، اونجا مواد سمی را ذخیره می کنند. وقتی کلید دل به دست شیطان بود، همه گناهان را در دل جا می ده. توبه که منزله داروست به اون دل راه پیدا نمی کند. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. این که ذات اقدس الهی فرمود و من یتخذ الشیطان ولیا من دونه فقد خسر خسرانا مبینا، ناظر به همین بخش است. بعضی تحت ولایت شیطان، مولای اینها شیطان است و اینها عبد شیطان، عبد الشیطان. علم اعهد الیکم یا بنی آدم الله تعبد الشیطان. اینا که برده شیطانن، تحت ولایت شیطانن، شیطان ولی ایناست. وقتی ولی اینها شد، در دل را با گناه قفل می کند و کلید به دست خود شیطانه. انسانی موعظه پذیر نیست، حرف در او اثر نمی کند. لذا وجود مبارک رسول خدا علیه و علی آله آلاف و تحیت و ثنا فرمود، اینا که منافقانه با نماز و با جماعت مسلمین برخورد می کنند، در نماز جماعت شرکت نمی کنند یا در نماز جمعه شرکت نمی کنند، اینا قلبشون بسته است. کسی که بدون عذر 3 هفته در نماز جمعه شرکت نکنه، این چنین. یعنی درباره نماز جماعت و جمعه. درباره نماز شب حدیث به این مضمون هست که نوع انسان ها شب 1 بار یا 2 بار بیدار می شود. در ذهنشون می گذرد که برخیزند و نماز شب بخوانند. شیطان می گوید هنوز زود است، فرصت داری، بگیر و بخواب. چنین انسانی گوشش تحت اختیار شیطان است و شیطان اون گوش را آلوده می کند. و نشانه آلودگی هم این است که صبح که می خواهد برخیزد سنگین است، سبک نیست. استاقلتم الی الارض است، ارضیتم بالحیات الدنیا. چنین انسانی تحت ولایت شیطان است. در این حدیث نورانی آمده است که معمولا انسان ها 1 بار یا 2 بار در اواخر شب بیدار می شوند برای شرکت در صفوف نمازگزاران، جز مستغفرین باللیل باشند، مستغفرین بالاسحار باشند، ولی مع ذلک بر نمی خیزند. اون پرخوردن در شب و نشستن های بیجا و دیر خوابیدن مایه محرومیت نماز شب. اگر کسی اون فراغت را یافت، سحر فرصت بسیار مناسب است. گاهی رسول خدا علیه و علی آله آلاف و تحیت و ثنا بعد از نماز صبح سوال میکرد، یا هنگام نماز صبح سوال میکرد که آیا فلون گروه فلون افراد آمدن یا نه، یعنی همون منافقین مدینه. میدید اونا در نماز شرکت نکردن، در نماز جماعت. می‌فرمود این نماز مثل نماز عشاء برای اونا خیلی سخت است، چون معمولا اول صبح برخاستن برای انسانی که خشوع الهی ندارد آسان نیست. و همچنین در نماز عشاء که آخر شب یعنی مقداری از شب رفته می‌خوانند، موقع استراحت اونهاست، برای کسی که خاشع الهی نباشد کار آسانی نیست. اینا دستوراتی است که مربوط به خصوصیت های نماز است. غرض آن است که هر کدام از این برنامه ها برای رسیدن انسان به اون مقام بالا نقش مهمی دارد. و اگر کسی خواست بفهمد که غیر خدا هیچ کار است، در توحید بیندیشد. این که ما مرتب به سراغ این و آن می رویم و می بینیم نمی آرمیم، برای همین است. مثل تشنهی که مرتب آب شور می نوشد ولی سیراب نمی شود، سرش آن است. یا به دنبال سراب می گردد و مقصد نمی رسد، سرش آن است. چون در بسیاری از آیات ذات اقدس اله دنیا را به عنوان کالای فریب یاد کرده است. همون متاع غرور است. متاع غرور هرگز انسان را آرام نمی کند. اگر کسی طبیب خودش نبود، طبیب خارج مشکل او را حل نمی کند. چون اگر کسی واعظ خود نبود، وعظ واعظان خارج در او اثر نمی کند. ما برای اینکه بفهمیم بیماری یا نه، باید به درون خود سری بزنیم، باید بفهمیم روشنیم یا تاریک، باید در دل را باز بکنیم. اینه گفتن شبان روز مقداری هم محاسبه کنید، تنها باشید و به فکر گذشته های خود باشید، برای همین است. فراورده های ما در درون ما همه حاضرن و ما با این فراورده های روزی محشور می شویم. اما اونجا که اینها بخواهند ما را میبرند، نه اونجا که ما بخواهیم اینها را به همراه میبریم. شما میبینید اگر بار سنگینی رو دوش کسی باشد، هر جا اون بار سنگین مائل شد انسان میافتد، نه هر جا انسان بخواهد این بار را میتواند ببرد. بار سنگین حاکم بر دوش انسان است، نه اینکه دوش انسان حاکم بر اون بار باشد. و توجه به خدای بار سنگینی است رو دوش ما که انسان را تحت فشار قرار میده. اگر در بهشت جا برای هیچ شرمی نیست، ما میتوانیم در دنیا همون اوصاف بهشتی ها را داشته باشیم، منتها مرحله نهایی و کمالش در بهشت است. اگر مثلا در قرآن کریم آمده است که و نزعنا ما فی صدورهم من غل، یعنی هرگز بهشتی ها نسبت به هم کینه توز نیستن، عداوت و دشمنی ندارن، ما می توانیم برابر آیه سوره 8 در دنیا که هستیم به خدا عرض کنیم پروردگارا لا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، کینه هیچ برادر مسلمان را در دل ما جا نده که همکنون ما در بهشت به سر ببریم. این معنا شدنی است. پس اگر اصل کلی که در صدر سخن به عرضتون رسید این است که ما بدانیم تنها حاکم خداست و حکم او هم این است که از غیر او کاری ساخته نیست، این راهی دارد. راه های اولیش پرهیز از گناه و توبه از گناه است با اون مباحثی که یاد شده، و راه های بعدیش هم توجه به این عبادات با اون دستوراتی که ذکر شده است. ما وقتی وارد نماز می شویم یک الله اکبری می گوییم. این الله اکبر به منزله احرام ماست، این تکبیرت الاحرام است. کسانی که به عمره یا حج مشرف شدن می دانند وقتی انسان احرام بست بسیاری از امور بر او حرام است. این تکبیرت الاحرام هم همین طور است، انسان احرام می بندد، وقتی احرام بست بسیاری از امور بر او حرام می شود. وقتی السلام علیکم می گوید از احرام به در می آید. اصولا نوع عبادت ها همین طور است. در ماه رمضان هنگام اذان صبح که فرا رسید انسان که نیت می کند احرام می بنده. در هنگام پایان روز که افطار می کند از احرام به در می آید. منتها این احرام بستن درباره نماز به این صورت ذکر شده است که اولش تکبیرت الاحرام است. یا درباره عمره و حج گفتن شما احرام ببندید، یعنی اگر قصد حج یا عمره کردید به اون دو جامه را که ندوخته است پوشیدید و لبه گفتید، همین احرام شماست. مثل اینکه در نماز شما قصد احرام نمی کنید، قصد نماز می کنید و تکبیر می گویید، احرام نمازتون بسته است. در عمره و حج هم قصد حج یا عمره می کنید و اون جامعه را دربر می کنید و لبیک می گویید، با این کارها احرامتون بسته می شود. همین تعبیر در سایر مسائل عبادی هم هست، یعنی شما وقتی روزی می گیرید در حقیقت احرام بسته اید، کاری کردید که بسیار چیزها بر شما حرام است. و اگر کسی به جایی رسید که دائما در نماز بود، او دائما در حال احرام است، دائما لبیک میگوید، چون دائما توجه به غیر خدا را بر خود تحریم کرده و از غیر خدا هیچ کاری ساخته نیست. او هرگز نمیگوید دنیا طائفه و آخرت عمل، او میگوید دنیا و آخرت عمل، چون زمام غیر خدا به دست خداست. و اگر کسی به غیر خدا تکیه کرد، در حقیقت به هالک متکی شد. تکیه به هالک مایه هلاکت است. و قرآن نمیخواهد ما به هلاکت برسیم. اونها که به هلاکت رسیدن بعد از روشن شدن ادله و براهین به هلاکت رسیدن، فمول یهل که من هلکن بینه و یحیا من حیان بینه، قرآن میکوشد ما را زنده کند و بالاترین زندگی هم اون ارتباط به حی قیوم است. اگر انسان به حی قیوم رابطه پیدا کرد، نه تنها زنده میشود و نه تنها قائم میشود، بلکه قیوم موجودات بهشت هم خواهد بود. ما امیدواریم ذات اقدس اله اون توفیق را به همه ما مرحمت کند. غیر خدا را حالک بدانیم و به غیر خدا مراجعه نکنیم. و این خواسته همه ماست که قلب ما به یاد الهی مشروح بشود و از قربه به انابه الهی کاملا برخوردار باشیم و نمازهای ما و عبادتهای ما به صورت احرام واقعی ظهور کنند و در حال نماز به غیر خدا عنایت نکنیم و پایان نمازمون هم به لقای الهی ختم بشود. پروردگارا تو را به مجد و عظمتت بسم، نظام اسلامی را در سایه عنایتهای ولیت امام زمان ارواح ناهدا تا ظهور اون حضرت حفظ بفرما. پروردگارا مقام معظم رهبری را در سایه عنایت‌های ولیت امام زمان ارواح ناهدا حفظ و حمایت بفرما. مراکز علمی، دانشگاه‌ها، حوزه‌های علمی، مراجع تقلید را در سایه عنایت‌های امام زمان ارواح ناهدا حفظ و حمایت بفرما. ارواح مؤمنین، علما، مؤلفان علوم الهی، علامه طباطبایی، امام راحل، شهدای اسلام، همه را با انبیاء علیهم السلام محشور بفرما. همه ما و مسئولین نظام را و انجام وظایف مشروعمون آشنا و موفق بفرما. خطر بیگانه ها را به خود مستکبران برگردان. بین ما و قرآن و اطرت لحظه در دنیا و آخرت جدایی نینداز. پایان امور همه را به خیر و سعادت ختم بفرما. غفر الله لنا و لکم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.